تحلیل های غلطی روش اتفاق میفته. آزمایش های ژنتیکی که هزینه های خیلی زیادی توی کشور رو دست مردم میندازه، حداقل یک آزمایش ژنتیک 25 تا 30 میلیون تومنه و در نهایت با 50% دقت تحلیل میشه و در نهایت در اختیار مردم قرار داده میشه. یا تو بحث آلزایمر یا تو بحث دیالیز، همه مواردی که ما شاید توی این بره ها سعی کردیم با استفاده از هوش مصنوعی بتونیم هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و کمک بکنیم به بیماران و همینطور پزشکان. ولی خب همونطوری که خودتون در واقع دوستان هم گفتن، دکتر فلاتگر و دکتر قادری هم فرمودن، موزل داده توی کشور بسیار زیاد است. یعنی ما تو هر حوزه‌ای وارد میشیم. من فعالیت اخیرم تو حوزه اشتغال داشتم، آقای دکتر فلاتگر صحبت میکردیم. ما توی شاید وزارت کشور داریم یکی از بزرگترین پروژه های اطلاعاتی کشور رو انجام میدیم، با توجه به اینکه این پروژه قانون کشوری هست به عنوان تحلیل بازار کار ایران که بحث تحلیل وضع شغلی مردم هست. با این حال تمامی سازمان ها که موظفن به ما داده بدن داده نمیدن، موظفن، یعنی اگر داده ندن ترک فعل میخورن، یعنی جریمه میشن. ما سازمان بازرسی رو میتونیم بیاریم که آقا این به ما داده نداد، ولی با این حال داده ای داده نمیشه و عملا اتفاقی نمیتونه بیفته و این داده های پراکنده، داده های آنورمال، داده هایی که واقعا هر کدوم ساختار خودشون رو دارن، عاملی هستن که شاید واقعا توی کشور ما یک ترمز، یک متوقف کننده اکثر همه این پروژه هست. ولی خب چیزی که مسلم هست توی خارج از ایران وقتی ما نگاه میکنیم، حالا آقای دکتر طرح پژوهشی داشتن، توی تجربه اخیر ما تو دو سال گذشته با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی وقتی ما تعامل می‌کنیم، به طرز شگفت‌انگیزی با سرعت میرن جلو و داده استخراج می‌کنن. اصلا هزینه می‌کنن برای داده، هزینه‌های کلام می‌کنن، هزینه‌ای که مثلا شاید $1,000,000 میدن به یه شرکت چینی که آقا بیا برای ما داده تولید کن که من بتونم اون کار رو انجام بدم. چرا؟ چون قراره 10 مثلا 50,000,000 دلار 100,000,000 دلار در سال صرفه جویی کنم. ولی خب این فرهنگ شاید تو کشور ما وجود نداره. اگر ما بیایم همچین حرفی رو به یک به دولت بزنیم یا به یک مدیر کلام بزنیم که آقا ما با این کار میتونیم کلی از هزینه ها رو کم بکنیم، شما دادت رو بده، شما تجهیزات بده، فلان مثلا این کار انجام بده، هیچ وقت اتفاق نمیافته و صرفا تو هر حوزه مخصوصا سلامت که شاید داریم با جون مردم داریم کار میکنیم، یا تو حوزه هایی که گفتم حوزه اشتغال یا قوه قضاییه که به شدت میتونه هوش مصنوعی برای مردم راهگشا و کار راه انداز باشه، چه از بعد کاهش هزینه، چه از بعد افزایش دقت. ولی خب متاسفانه همون موزله داده، موزله شاید عملیاتی نبودن اکثر جریان ها باعث شده که خیلی این مسیر توی کشور خوب جلو نره.
بله دکتر فلاحتگر، ما میدونیم که هوش مصنوعی روز به روز خلاقتر و تواناتر میشه و میتونیم ازش به عنوان یه نیروی دگرگون کننده در هر حوزه یاد کنیم. شما اگر بخواید تقسیم بندی داشته باشید از این فناوری در حکمرانی کشور، این تقسیم بندی چگونه است؟
بله همونطور که گفتین هوش مصنوعی، الان آقای دکتر قادری هم اشاره کردن، ما در اوج نسل سوم هوش مصنوعی هستیم که میتونه با کلان داده ها امروز مدل های جنراتیو و خلاق وارد کار شدن. خیلی از کارها رو آقای دکتر رزاقی هم اشاره کردن دیگه، ما در آینده نزدیک دیگه همین کد نویسا، دیتا ساینتیست ها، امثال اینها کارشون هوش مصنوعی انجام میده. علاوه کارهای تحلیل و اینها، همین مدل هایی که کاملا در دسترس هم هستن، حالا دیگه احتمالا شنوندگان همه با چت جی پی تی آشنا هستن، این ربات گفتگو که محصول شرکت اوپن ای آیه، تقریبا همه کارهای تحلیل و مقایسه رو به خوبی انجام میده و این خب خیلی کاربرد داره در بخش حکمرانی ما. اما واقعیت این هستش که ما چجور میخواییم به با چه رویکردی میخواییم هوش مصنوعی توی کشور توسعه بدیم. این بحث زیستوم و نوآوری که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن بحث خب خیلی مهمیه، اما خب ما باید یه راهبردی استراتژی مشخص رو داشته باشیم. میخوایید آمریکا، چین، اینها قدرت‌های بزرگی هستن که منابع مالیشون بسیار جدیه. این شرکت‌های خصوصی که آقای دکتر چند تاشون نام بردن، اینها بودجه‌های آرندی و تحقیق توسعه‌شون از درآمدهای کشور ما ممکنه بیشتر باشه. خب به خاطر همین اونها خیلی راحت‌تر میتونن سرمایه گذاری بکنن، هم توی بحث سخت افزار، بحث تولید داده، بحث توسعه الگوریتم‌ها، بحث کاربردهای مختلف هوش مصنوعی. ما یه همچین منابعی رو نداریم، نه منابع انسانی نه منابع مالی. ما باید یه رویکرد بومی خودمون رو دنبال بکنیم برای اینکه بتونیم که از هوش مصنوعی توی بحث حکمرانی استفاده بکنیم. حالا من یه چیز کوتاه داخل پرانتزم عرض بکنم، بعداً اگر فرصت شوش بهش بپردازم. بکنید استفاده از هوش مصنوعی دو تا ساحت داره در حکمرانی. یه استفاده بهره بردارانه و با نگاه کاربردی از هوش مصنوعیه. یه استفاده توسعه محوره. یعنی ما هدفمون این باشه که خودمون بتونیم فناوری هوش مصنوعی رو توسعه بدیم، در رقابت باشیم، واقعا در سطح یک رقابت باشیم. این دوگانه رو رهبر انقلاب هم توی این صحبت‌های اخیرشون که حالا پیش از این گفتگو هم پخش شد، در دیدار اولین دیدار با هیئت دولت فعلی گفتن که ما الان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، بهره بردار بودن از هوش مصنوعی امتیاز نیست. هوش مصنوعی لایه‌هایی داره که ما باید به اونها مسلط بشیم. ما می‌خواید الان مثلا سندی که آقای دکتر هم شرکت کردن، سند ملی هوش مصنوعی شورای انقلاب فرهنگی اومده این رو مصوب کرده. توی اونجا چشم‌اندازی در کلی‌ترین حالت ممکن تعریف شده و یه تعدادی از کاربردها در اولویت 1 و 2 معرفی شدن. اولویت های کاربردی مثلا توی آموزش، دستیار صوتی، امثال اینها خیلی کلی مطرح شد. من میخوام این سوال رو پرسم، آیا کشور ما انقدر این توان رو و منابع رو داره که توی همه حوزه ها، توی حمل و نقلش، توی کشاورزیش، توی آموزشش بتونه سرمایه گذاری بکنه؟ الان سازمان ملی هوش مصنوعی ما برای همین حکمرانی هوشمند، بکنید توی بحث کاربرد محورش دارم میگم، همون نگاه اول که ما صرفا بهره برداریش رو نگاه بکنیم، اون توسعه هوش مصنوعی بعدمش اشاره میکنم، توی بحث بهره بردار بودن توی حوزه هوش مصنوعی ما بیام سرمایه گذاری بکنیم که مثلا یک مدل زبانی بزرگ مثل همین مدل شرکت اوپن ای آی چت جی پی تی رو بتونیم خودمون تولید بکنیم؟ آیا بریم پولمون توی این صرف بکنیم؟ بریم به این سمت که مثلا فرض بکنید ما یه حوزه‌ای که از نظر تولید داده وضعیت خوبی نداره، مثلا فرض بکنید معادن ما که اخیراً هم حالا اتفاقات ناگواری توش رخ داد، ما بریم مثلا به سمت هوشمندسازی معادنمون، این بودجه بسیار زیادی میخواد، ما یه زیست بوم میخواییم که اصلا بره تو این فعالیت بکن، ما بریم مثلا بخش کشاورزیمون رو، بخش حمل و نقلمون رو توی قوه قضاییه از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. ما آمریکا و چین نیستیم که منابع بیکران داشته باشیم، در سطح یک رقابت باشیم، دسترسی راحت به سخت افزار داشته باشیم. ما فناوری میکروالکترونیک رو توی کشور،
اینا جزء چالش های این حوزه هستش که حالا میخوام تو بخش بعدی راجع بهش صحبت کنیم. من تو این بخش میخواستم بگم که اصلا هوش مصنوعی تو حکمرانی کشور تو کدوم بخش ها چه کمک هایی میتونه داشته باشه، اینو روش تاکید کنیم، بعد بپردازیم به چالش هایی که داریم. بله ما تو دیتا داده مشکل داریم، تو خیلی از زمینه ها اصلا بسترسازی نداریم که بخوایم حالا به اون چیزا برسیم. حالا ببینیم اصلا ما کجای جهان قرار داریم، کجای این پازل هستیم تا
بسیار خب. پس من این رو یه اشاره کوتاه بکنم، اون عرضم در اون چالش ها رو میذارم کنار. ما البته نقاط قوت خیلی خوبی هم داریم، خب ما نیروی انسانی خوبی داریم.
بله.
توی این زمینه دانشجوهای خیلی خوبی داریم، توی دانشگاه ها خوب فعالیت شده، شرکت های آماده به کار خیلی خوبی داریم، وسعت جمعیتی، تنوع کاربردی توی کشورمون زیاد، اینها رو باید بگیم. اما خب از این نظر که واقعا توی حکمرانی چه کارهایی میشه کرد توی هوش مصنوعی، من می‌خواستم این با این مقدمه رو عرض بکنم.
بفهم.
ما باید یک حوزه‌ای رو منتخب انتخاب بکنیم، خب که اتفاقا حالا سوال شما در رابطه با بحث سلامت بود، نمیدونم چه جوری اتفاق افتاد، به نظر من اون حوزه منتخب بخش سلامته. خب ما تمرکزمون در توسعه کاربرد محور هوش مصنوعی رو در حوزه بهداشت و سلامت بیاییم و خرج بکنیم. این زیست بوم نوآوری که دکتر میگن رو بیایم در بخش سلامت و بهداشت و درمان فعال بکنیم. چرا؟ خیلی کوتاه عرض بکنم. کشورهای مختلف دنیا غیر از آمریکا و چین رو که بررسی بکنید، رویکردشون رویکرد اصطلاحاً مزیت محور یا مسئله محور بوده در توسعه هوش مصنوعی. یعنی چی؟ مثال عرض بکنم خدمتتون. آلمان رو در نظر بگیرید. آلمان کشوری است که از قدیم، قبل از توسعه هوش مصنوعی، مزیتش در صنعتش بوده. همین الان هم هست. خب بهترین صنایع، پیشرفته ترین صنایع توی آلمان بودن. آلمان اومد گفتش خب من می‌خوام این مزیت رو حفظ بکنم. همین فاصله که توی بخش صنعتی دارم رو در دوره هوش مصنوعی، در عصر هوش مصنوعی بتونم این فاصله رو حفظ بکنم، باید که بیشترش بکنم. پس اومد هوش مصنوعی رو به خدمت گرفت در حوزه‌ای که توش مزیت داشت. و این بحث صنعت نسل 4، اینداستری 4 که یه عبارت خیلی مشهوره، در آلمان توسعه پیدا کرد.
بله.
که به کارگیری همزمان خیلی خلاصش اینترنت اشیا و هوش مصنوعی بود. یا مثلا فرض بکنید ژاپن. ژاپنی ها یک مسئله توی کشورشون خیلی پررنگه، اونم بحث اصطلاحاً کهنسال شدن جمعیته، که سن جمعیت داره میره بالا، پیری داره افزایش پیدا میکنه، نیروی کار داره کم میشه. به همین خاطر اومدن گفتن که خب ما این نقطه قوتمون رو، این نقطه ضعفمون رو چطور بیاریم هوش مصنوعی توش به کار بگیریم که هوش مصنوعی تبدیل بشه به یک نقطه قوت. و خروجی این رویکردشون توسعه ربات‌های انسان نمای کمک به سالمند یا جایگزین سالمند بوده. الان شرکت‌های خصوصی ژاپنی پیشرفته‌ترین ربات‌ها رو حتی از آمریکایی‌ها هم جلوتر هستن. یا مثلا مثال دیگه‌اش هنده. هند یه مسئله جدی داشت توی همین الان هم داره توی بحث تعداد زبان‌های رایج توی هند، توی همون قضیه بحث ترجمه ماشین و اینها هند اومده سرمایه گذاری کرده. ما الان نقطه قوت کشورمون، یکی از نقاط قوت کشورمون، حوزه سلامت و درمانه. یعنی بحث توریسم سلامت توی کشور ما خیلی پررنگه. ما واقعا الان بهترین پزشکا، بهترین نظام درمانی و پرستاری رو در سطح یک دنیا داریم. خب ما بیایم هوش مصنوعی رو در این حوزه به خدمت بگیریم که این فاصله رو بتونیم حفظ بکنیم، این سرآمد بودنمون رو در آینده نزدیک. الان آقای دکتر اشاره کردن توی بحث تشخیص ژنتیکی، توی پیشگیری، توی پیشبینی اپیدمی ها و امثال اینها الان هوش مصنوعی خیلی وارد شده. توی تولید دارو به شدت وارد شده. الان بیشترین گرنت هایی که دارن اختصاص میدن توی دنیا برای بحث سنتز پروتئین ها و تولید دارو هست. ما نباید از این عرصه عقب بیفتیم. همین برتری رو که داریم توی بخش سلامت و درمان، اگر بیایم هوش مصنوعی رو بهش اضافه بکنیم، میتونیم تقویت بکنیم بخش درمانمون رو. خیلی خلاصه زیاده گویی کردم. خیلی خلاصه بخوام نتیجه گیری بکنم، میخوام بگم که ما باید رویکردمون یه قدری عملیاتی تر باشه. البته حالا بحث سند ملی هوش مصنوعی به عنوان یه سند بالا دستی رو نمیخوام مطرح بکنم. اون سند باید ترجمه بشه به نقشه راه‌های عملیاتی تر. در یک نگاه عملیاتی احتمالاً ما باید بریم سراغ منتخب کردن یک حوزه خاص و سرمایه گذاری ویژه متمرکز در اون حوزه. حالا پیشنهاد من حوزه درمان، شاید دوستان حوزه دیگری داشته باشن، اما منطق ما این منطقه که ما منابع محدود برای سرمایه گذاری توی حوزه های مختلف هوش مصنوعی، فناوری های مختلف هوش مصنوعی نداریم. خوب یک حوزه رو منتخب بکنیم و توی اون حکرانمون رو بتونیم تقویت بکنیم.
ممنونیم. پس اگر بخوایم یه تقسیم بندی، یه جمع بندی داشته باشیم از صحبت‌های شما در این باره، باید بگیم که بهتره برای شروع بهره برداری درست از فناوری هوش مصنوعی بیایم سراغ جایی که درش حرفی برای گفتن داریم و الان حوزه سلامت حوزه‌ایه که میتونه در این زمینه حرفی برای گفتن چون داریم انتخاب کنیم و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در این باره داشته باشیم. با اعلام ساعت 22:43 دقیقه حضور شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم که برنامه در مسیر اندیشه این هفته رو شنیدارید با موضوع هوش مصنوعی و آینده حکمرانی در کشور. تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم. خب شب بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. در مسیر اندیشه این هفته رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع هوش مصنوعی و آینده حکمرانی در کشور. تا اینجا با حضور کارشناسای عزیزمون راجع به فناوری هوش مصنوعی، ویژگی ها و زمینه های اون در مسئله حکمرانی کشور صحبت کردیم. اما دکتر قادری، هوش مصنوعی پتانسیل قابل توجهی برای تحریک رشد اقتصادی داره، در این باره برامون بیشتر بفرمایید.
بله اشهد، اگر اجازه بدید من در تکمیل فرمایشات های دکتر فلاحتکار، واقعا من لذت بردم از نگاهی که داشتن به موضوع. جنبندی ایشون که به نظرم 100% درستم هستش این بود که ما باید بریم بگردیم ببینیم کجاهای مزیتی داریم. حالا این مزیت برای کشوری ممکنه کشاورزیش باشه، یه کشوری ممکنه که سلامت باشه، یه جای حمل و نقل باشه، یعنی که نه یکی هم نباشه. شما اسناد هوش مصنوعی کشوری مختلف رو بررسی میکنید، واقعا روی اولویت ها من رو کار کردن. مثلا هند اتفاقا کشاورزی جز یکی از اون حوزه های با اولویتشه که اومده میگه آقا من این مزیت رو دارم پس بیام تقویت بکنم. یا مثلا امارات اگه اشتباه نکنم 9 تا محور مختلف داره. و حالا باز در تایید فرمایش ایشون، من اسناد کشور مختلفو که بررسی کردم سلامت تقریبا تو همشون هست، حمل و نقل جزء چیزاییه که تو خیلی از کشورها هست. حالا برعکس از اون ور مثلا حوزه فایننس، حوزه مالی خیلی کم، 3 تا یا 4 تا کشور رو من توی لیست مثلا 20 تایی از کشورها که داشتم بررسی میکردم توشون بود. یعنی که واقعا میره بررسی میشه، روش داره، متدولوژی داره. اگر میخوایم بگیم صنعت یک جزء اولویت ها هستش، واقعا باید بره بررسی بشه بر اساس استانداردها و روش ها. خب پس یک میشه این که من ببینم کجا یه مزیتی دارم برم اونو تقویت بکنم. در کنار اون ما همیشه در بحث فناوری، مدیریت فناوری، انتخاب فناوری یک موضوع دیگری هم داریم. باید ببینم کجاها واقعا، حالا انگلیسیشو بگم، نباید اینجا خیلی انگلیسی صحبت بکنی، فارسیش هم آره، میگن کجا پین پوینت داری، کجا نقطه‌ای داری که داره چیزی داری که داره اذیتت میکنه، داره آزار میده. حالا این ممکنه در سطح یه شرکت باشه، ممکنه در سطح یک کشور باشه، یا نه اصلا یه آدمی برای زندگی شخصی خودش میخواد یه تصمیمی بگیره. ما الان مسائل باز زیادی داریم روی میز که واقعا داره تبدیل به بحران میشه. در حوزه آب مشکل داریم، محیط زیست مشکل داریم، مسئله فرونشست جدیه در کشور ما، بس ناترازی انرژی واقعا جدیه، و اینا اون پین پوینت هاست که اگر ما میخوایم انتخاب بکنیم حوزه ها رو و اولویت ها رو، اتفاقا باید به اینها هم توجه بکنیم. در صنعت هم اتفاقا اومده، فکر میکنم 9 تا یا 10 تا محور مختلف در صنعت اومده، اما یه جایی باز گفته که قرار است ما هوش مصنوعی رو برای حل مسائل کلان کشور ازش استفاده بکنیم. یعنی به این موضوع نگاه شده، ولی اینکه حالا اون حوزه‌هایی که انتخاب شدن چقدر واقعا مسئله کلان کشور ما هستن جای بحث داره. راستش رو بخواید، خب من برگردم به اینکه سوالی که جناب علی مطرح کردی، تحریک رشد اقتصادی. من نمیدونم اینجا وی ای آر استفاده میکنید شما، من هر وقت زیاد صحبت کردم جلو منو بگیرید شما. وی ای آر هم البته الان گوش مصنوعی داره استفاده میشه. بزرگتون هست که ببینید ما هوش مصنوعی رو به عنوان یک فناوری عام منظوره میشناسیم، اصطلاحا هم بهش میگن جی پی تی یا جنرال پرپس تکنولوژی که با اون جی پی تی چت جی پی تی فرق داره. فناوری های عام منظور چند تا ویژگی دارن. یک اینکه سرعت رشدشون خیلی زیاده. الان در صحبت های دوستانم بود، شما هر نگم هر روز ولی هر ماه یک محصول جدید یا یه نسخه جدید از محصولاتی قبلا اومدن، میبینید که واقعا یه نسل جدیده، هم عملکرد خیلی بهتری داره، هم سرعت بالاتری داره، و به جرات میتونم بگم هیچ فناوری دیگه ای رو در طول تاریخ بشر نداشتیم که با این سرعت رشد بکنه. دو، محدود به یه حوزه نیست. مثلا شما فرض بفرمایید که فناوری این دستگاه‌های خودپرداز فقط محدود به صنعت بانک صنعت مالی است، جای دیگه ازش استفاده نمی کنیم. اما فناوری اینترنت، فناوری چاپ، اینا هم اصلا فناوری عام منظورن، محدود به یک حوزه خاص، به صنعت خاص نیستن، همه جا ازشون استفاده میکنیم. ویژگی سومی که فناوری عام منظوره دارن اینه که بستر رو برای نوآوری، برای خلق بیزنس های دیگه حول خودشون خیلی خوب فراهم میکنن. از سال اواخر سال 2022 که نسخه اول، نسخه حالا 3 چت جی پی تی یا جی پی تی 3 در واقع بیرون اومد، ما شاهدیم که یه حجم گسترده‌ای از کسب و کارها حول همین مدل‌های زبانی شکل گرفتن، مدل‌های زبانی بزرگ. شاید یه تعدادشون به ذهن آقایون که تو اوپن ای آی نشستند و این محصول رو بیرون دادن هم نرسیده بود اون موقع. بیرون اومد، افراد دیگه خلاقیت داشتن، اکوسیستم یا زیست بوم نوآوری نشستن فکر کردن، سرویس های جدید و در واقع نوآوری های جدید رو حول اون شکل دادن. من برگردم به سوال. ببینید، هوش مصنوعی واقعیتش اینه که به واسطه قدرت زیادی که در بطن خودش دارد، به واسطه سرعت زیادی که در به وجود آمدن نسل‌های جدیدش، اگر بخوایم مقایسش بکنیم با موجودات بیولوژیک مثل ما انسان‌ها که بالاخره تا یه انسانی متولد بشه، چیز یاد بگیره، به مرحله بهره برداری برسه، سال‌ها طول می‌کشه، در مقایسه با هوش مصنوعی ظرف مثلا کمتر از یک سال ما نسل جدید هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف رو داریم. و طبیعیه که کسانی که شرکت هایی که کشور هایی که استفاده می کنند از این هوش مصنوعی به نوعی جلوتر هستن، مزیت رقابتی بیشتری دارن، حالا در صنایع مختلف دوستان اشاره کردن. من اجازه بدید خیلی صحبت کردم، فقط یه چند تا آمار هم بگم. ببینید، حالا تحلیل های مختلفی هستش که توسط مؤسسات استراتژی و اینها ارائه میشه. تحلیلی رو مؤسسه اکسنچر که یکی از مؤسسات تحلیل، مؤسسات استراتژی و مشاور بزرگ دنیا هستش، انجام داده بود. اینجا اومدن دو تا رویکرد مختلف رو در نظر گرفتن، دو تا سناریوی مختلف. یکی این که با همین فرمونی که الان صنایع دارن پیش میرن و به شکل حداقلی از هوش مصنوعی استفاده بکنن. رویکرد دوم این بود که هوش مصنوعی به صورت جدی در صنایع استفاده بشه. تازه اون موقع هنوز این جنراتیو مدل های مولد هوش مصنوعی هنوز مثل الان استفاده نشده بود. واقعا الان طی 2-3 سال گذشته ما خیلی فضا متحول شده. و اونجا مثلا حالا از زاویه های مختلف به موضوع نگاه کرده بودن. یکیش این بود که کشورهایی که از این هوش مصنوعی به شکل خیلی خیلی جدی دارن استفاده میکنن، تا 30-30% بهبود بهره وری داشتن، که خب این رقم کمی نیست. بعد کشورها هم کشورهای پیشرفته بودن، یعنی همین الانش از نظر فرایندی، از نظر سازمانی به یه بلوغی رسیدن.
بله، ممنون از شما جناب محمد رضا طاهری. این سوال اساسی رو میخوام ازتون مطرح کنم که آیا بلوغ مورد نیاز چه برای عرضه و چه تقاضا در عرصه هوش مصنوعی در کشور فراهم شده؟ اگر پاسختون خیر، دلیلش چه؟
ببینید، این سوال خیلی سختیه. از یه جهاتی بله است، از یه جهاتی نه. آقای دکتر فلاحتگران گفتن ما توی کشور از بُعد کارشناسی که مستعد یادگیری هست، مستعد کار هست، مستعد ایده هست، به شدت زیاد داره. ولی از جهاتی این که اینها سمت و سوی درستی ندارن یا در واقع جهت دهی درستی براشون اتفاق نمیفته، به خوبی استفاده نمیشن و یا به قولی تو مسیری که باید قرار بگیرن تو اولویت درستی نیستن واقعا نرسید. ما واقعا همونجوری که گفتن، حالا طبق همون صحبت قبلی، هوش مصنوعی به خودی خودش تحرک اقتصادی ایجاد میکنه.
بله.
هم بهره‌وری ایجاد میکنه، هم کاهش هزینه داره، هم پیشبینی آینده داره و هم تحلیل آینده است و کاملا میتونه تو هر حوزه‌ای، شما تو هر حوزه‌ای که ما وارد بشیم محال است بگوییم هوش مصنوعی نمیتواند راهگشا باشه. چرا؟ چون اگه بخوام اینجوری بگیم، هوش مصنوعی کجا کاربرد داره؟ هوش مصنوعی هر جایی که پیچیدگی هست، هر جایی که پیچیدگی وجود داره، هوش مصنوعی میتونه راهگشا باشه. و مسائل پیچیده تو چه تو زندگی شخصی، سبک زندگی که بگیم حوزه سلامت باشه، چه تو بحث اقتصادی، چه تو بحث قوه قضاییه، تو هر صنعتی که ما بریم پیچیدگی ها به چش دیده میشن. ولی اینکه حالا ما با چه اولویتی بریم جلو، با چه جهتی بریم جلو، و آیا واقعا همونجوری که آقای دکتر هم گفتن دولت نقش حمایتگر، تسهیلگر باید داشته باشه، که الان من شاید به عنوان یه شخصی که واقعا 3 سال فعالیت جدی دارم تو این حوزه انجام میدم و شاید همه این دوستانی که اینجا هستیم بگیم تو حوزه هوش مصنوعی داریم کار میکنیم، شاید دفعه اولی داریم اسم همون میشنویم. خب این یعنی که به اون بلوغ نرسیدیم، یعنی که این اکوسیستم به جایگاهی نرسیده که آدم های متخصص چه از بود دانشگاه به صنعت رو بتونه خوب وصل بکنه، دانشگاه و صنعت بتونن تو یه راستا قرار بگیرن و بتونن چالش های صنعت و جامعه رو حل بکنه. این یعنی ما بلوغی نداریم. ولی از حیث این که من توی شاید 2 سال اخیر شاید بیش از 30 تا جوان رو تونستیم آموزش بدیم که تو حوزه های مختلف کارهای خارق العاده ای کردن با همه محدودیت های سخت افزاری و داده ای. همین امروز شخصی به من میگه من مدل بزرگ زبانی رو آموزش دادم که بتونه تو حوزه مثلا مشکلات بیمه ای بتونه ادا خدمات بکنه. ولی این آدم من میدونم تو 2 ماه گذشته بزرگترین چالشش در اختیار قرار دادن مثلا یه پردازنده گرافیکیه که بتونه باش مدلش آموزش بده، نتونست تعمیم بکنه. میدونی یعنی همه اگر میتونست خوب در اختیار داشته باشه این منابع رو، قطعا میتونست زودتر محقق بشه. یا همه یه حالا میگم شاید کم و بیش هر کسی که تو حوزه عملیاتی بیشتر تمام کار کرده باشه میتونه واقعا اینو سنس در واقع حس کرده باشه که همه اینها ترمز، همه اینها دال بر اینه که طرف مقابلش این موضوع نمیفهمه و اینا آزاردهنده میشه و همه اینها خسته کننده میشه که طرف کلا شاید مسیرش رو عوض میکنه، میره یه سمت دیگه که تهش بگه من بتونم پس زندگیم برمیام. و این میشه این که شاید اون بلوغه واقعا الان نیست،
هنوز اتفاق نیفتاده. دکتر فلاحتکار، شما گره کارو در کجا میبینید؟ چرا ما این اندازه در بهره گیری از این دانش عقب هستیم؟ همین الان هم اگه با تمام وجود بخوایم حرکت کنیم احتمالاً خیلی فاصله داریم به اون جایی که این دانش هست. ما یه جاهایی هم اومدیم مثلا قدم برداریم اما قدمای نادرستی هم برداشتیم، مثلا اومدیم کارت ملی هوشمند داشته باشیم بعد خیلی از گره ها رو باز کنیم اما اون خودش مشکل شد بر مشکلات دیگه. گره کار کجاست؟ آیا بستر مناسب برای بهره گیری از این فناوری اصلا تو کشور فراهم هست یا نه؟ باید چه گام هایی رو برداریم؟
بله، این فاصله زیاد که البته میگید، نگاه کنید این عقب ماندگی برای مثلا الان اتحادیه اروپا هم وجود داره به نسبت آمریکا و چین. این یه مسئله، یعنی آمریکا و چین یه پیش